بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. جلسه هشتم از تفسیر انفسی سوره مرسلات و اشاره های قدسی. عنوان بحث: یوم الفصل و مقام ظهور گشودگی ذات انسان. انشاءالله خدمت استاد طاهرزاده هستیم و بحث پیش میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده یه تذکر فقط دارم که این متنها رو با این دید که بالاخره ما با روح انسان آخر الزمانی، به هر معنایی که میخواید بگیریم، بالاخره روح انسان آخر الزمانی یه ابر انسانه، در مواجهه با قرآن آیا این روح انسان آخر الزمانی جواب میگیره یا نمیگیره؟ تمام این بحث تا آخر با اینه که انسان آخر الزمانی را داریم میبینیم و بعد مواجهه با قرآن داریم ببینیم این جای انسان آخر الزمانی رو قرآن کجا قرار میده و عکسش. انسان آخر الزمانی چی در قرآن میتونه بیابد که خودش باشه؟ این خود عجیبی است دیگه. و حالا بعد که میریم جلو عجیبه که آخرین آیه این سوره یه مرتبه یه سوال فقط از ما میکنه. آخرین آیه اینه: فبأی حدیث بعده یؤمنون. خب حالا بعد اینا به چه چیز زنده و روز به روزی حدیث را بگید باید ایمان بیارند؟ باید ایمان بیارم. حالا با این حساسیت خواهش میکنم مطلب رو، موارد هی زیادی پیش میاد، ائمه، سیره پیامبر، که ما اینها را چطوری میبینیم که اون سعه نهایی واپسین انسان، آخرین انسان رو میتونیم از طریق اینا جستجو کنیم. این واژه گشایش که اصلا تیتر رو ببینیم هست: یوم الفصل و مقام ظهور گشودگی ذات انسان. کجا؟ در قرآن یا در انسان یا در جهان؟ اینا داره با هم دیگه ترکیب میشه. بفرما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان المتقین فی ظلال و عیون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. اهل تقوا در زیر سایه های آرامش بخش و کنار چشمه‌سارهای جاری و میوه هایی که می طلبیدند و می پسندیدند حاضرند. بخورید و بیاشامید هر طور که خواستید، گوارایتان باد به جهت آن چه عمل می کردید. بحث در مورد یوم الفصل به عنوان حضور در ساحتی بود که مقصد خلقت انسان است و روشن شد که حضوری است متعالی و نه محل و جایگاهی که انسان در آن قرار بگیرد.
این بزرگترین ضربه است که ما می خوریم. اگر یوم الفصل یه محل و یه مکان بگیریم
و روشن شد که حضوری است متعالی نه محل و جایگاهی که انسان در آن قرار بگیرد و گمان کنیم می توانیم از آن تصوری ذهنی داشته باشیم. عمدان است که متوجه شویم خداوند از طریق قرآن هشدار داده که انکار آن حضور موجب خسارت ابدی در ابدیت انسان می شود و به همین جهت مکرر فرمود ویل یومئذٍ للمکذبین و بر یومئذٍ تأکید می کند که نظر به حضور ابدی انسان در ابدیت است. ابدیتی که با فضا و عالم یوم الفصل روبرو می شوند، با خسارتی که به جهت انکار آن برایشان پیش می آید. تا اینکه سخن به اینجا رسید که می فرماید ان المتقین فی ظلال بعیون، برعکس شرایط منکران یوم الفصل، اهل تقوا با حضور در نهایی ترین بودن، یعنی یوم الفصل، موقعیت خوبی خواهند داشت در سایه های آرامش بخش که صورت روحیه توحیدی آنهاست و چشمه ها که صورت عقاید توحیدیشان است، در حالی که طبق آیه هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، همه بشریت در آن فضا جمعند، ولی همه در یک موقعیت و بودن نمی باشند. در حالی که سیر همه به یوم الفصل بود، ولی در همان فضا و در نزد خود در دو موقعیت قرار می گیرند.
خیلی عجیبه با. در نزد خود هیچی جز خودشون وسط نیست، ولی چرا دو جور شدن در نسبت با خودشون؟
تا هر کس بودن خود را احساس کنند و همان بودن این که برای خودش شکل داده افراد را دربر می گیرد به صورت بهشت یا جهنم، و همان بودن این که برای خود شکل داده اند افراد را دربر می گیرد به صورت بهشت یا جهنم. اهل تقوا شرایط را مطلوب خود می یابند، زیرا می توانند با خصوصیاتی که برای خود شکل داده اند از آن موقعیت کاملا بهره لازم را ببرند، برعکس اهل کفر که از همان موقعیت، یعنی حضور در نهایی ترین بودنها، در نهایت سختی قرار می گیرند و هیچ اقدامی برای خود نمی توانند انجام دهند. و به همین جهت هم در آیه 38 فرمود هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، تا معلوم شود یوم الفصل یک موقعیت است، ولی هر کس نمی تواند از آن موقعیت بهره ببرد، زیرا بودن خود را بودنی مناسب وجه نهایی خلقت خود شکل نداده، در حالی که خداوند از همان ابتدا در دنیا با تذکر انبیاء الهی این شرایط را در میدان دید همگان قرار داد تا با اعمال توحیدی خود که در دنیا وارد آن شدند در حضوری حاضر شوند که حضور در موقعیتی است به نام یوم الفصل.
این اول سوره، بعد گفت که چی میتونی از یوم الفصلی که در پیش است همین حالا حس کنی؟ این واژه در میدان دید قرار دادن انسان، اون یوم الفصل، این اساس یک نوع حرکت به سوی خود میباشد،
حضوری که خود را در عالی ترین شکل احساس میکنند، ولی عده‌ای در دنیا حضور دیگری را برای خود دنبال کردند که تعلق به دنیا بود. حال خطاب به آنها می‌فرماید هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن کان لکم کیدون فکیدون. بفرمایید این یوم الفصلی که اکنون همه را در آن موقعیت جمع کردیم، حال اگر شما چاره و حیله و ابتکاری دارید به خرج دهید، حاکی از آن که میدان حضور مطلوب را در اینجا از دست داده اند، زیرا در دنیا به حضوری که مناسب این موقعیت بود نظر نکردند و برخلاف اهدافی که خداوند برایشان تعیین کرده بود نقشه کشیدند. و به همین جهت در آیه 39 می فرماید اگر شما توان و قدرتی برای نقشه کشیدن هست، مقابل من در این موقعیت کید کنید و نقشه بکشید و از موقعیتی که در آن قرار گرفته اید خود را برهانید. شخصیتی برای خود تعریف کرده بودند که در موقعیت نوافل گزارش دهند چنین حضوری است. ببخشید از خیلی
در موقعیت یوم الفصل
شخصیتی برای خود تعریف کرده بودند که در موقعیت یوم الفصل و با حضور در آن موقعیت هیچ معنایی برای آن شخصیت مطرح نیست و به پوچی کامل دچار شدند. با انواع توهمات باطل که صورت جهنم آنها را تشکیل می دهد. جهنمی با همه سختی و تنگی. برعکس شخصیت گشوده اهل تقوا و دلسوزی و محبتی که آنها به افراد داشتند. همراه با صدق و عدل به جهت درک وجود گشوده و بیکرانه خود.
رو این خیلی باید بمونیم، زیاد هم موندیم، که اگر انسان اون وجود بیکرانه و گشوده خود را نداشته باشه هیچی نداره. وقت بعد بحثه که این وجود بیکرانه که مال خودشه چطوری حفظ میشه.
و به همین جهت عرض شد بهشت اهل تقوا تا کجاها گشوده است. بهشتی که وسعت آن مانند وسعت آسمانها و زمین است، که اگر تمام اهل آسمان و زمین را در آن بهشت جای دهند چیزی از فضای آن کاسته نمی شود. زیرا در دنیا با شخصیت گشوده خود چنین برخوردی با سایر انسانها داشتند، و اینجا یعنی در موقعیت حضور در یوم الفصل میهمان شخصیت خودشان می باشند که در دنیا با اراده های درونی خود شکل داده بودند. با این تفاوت که در قیامت بین درون و ظاهر شخص دوگانگی در میان نیست، و در همین رابطه همچنان که عرض شد اولین کسی که وارد بهشت می شود از شدت زیبایی مانند قرص قمر است.
چون بودش رو در درون نورانی کرده است، همین ظهور میکنه.
اولین کسی که وارد بهشت میشود از شدت زیبایی مانند قرص قمر است به اعتبار باطن ایمانی و زیبایش. از آن طرف هم بعضی ها در قیامت آنقدر زشت هستند که تحسن و اندهل قردت و الخنادیر، میمون و خوک از آنها زیباترند. و با دقت در همین روایات می فهمیم در موقعیت و حضور یوم الفصل چه می گذرد و معنای حقیقی سعادت چیست و چرا همه چیز ریشه در اراده انسان دارد.
اینو بعدنا انشاءالله روش فکر کن. نمیشه سعادت این باشه که به ما بهش بدن، نمیشه. این نهایت سعادت نیست، باید خود قابل پذیرش ابدی ما را به ما بده. بفهم
معنای حقیقی سعادت چیست و چرا همه چیز ریشه در اراده انسان دارد. و چرا انسان باید با معارف عالیه و تقوای الهی اراده خود را متعالی کند. زیرا هر کس در بهشت خودش زندگی می کند. در همین رابطه خداوند فرمود ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تعلمون.
خیلی آیه خوبیه، زیاده. من راستش یکی از آیات که نوشتم و همیشه اول قرآنم گذاشتم این آیه است. این آیه یعنی انسان تنها. حالا بعد دقت کنیم به ترجمه.
و همه شما تنها به سوی ما بازگشت نمودید، همان گونه که روز اول شما را آفریدیم، و حال آنچه را به شما بخشیده بودیم پشت سر گذاردید، و شفیعان این که شریک در شفاعت خود میپنداشتید با شما نمی بینیم. پیوندهای شما بریده شده و تمام آنچه را تکیگاه خود تصور می کردید از شما دور و گم شدند. آیا دقت فرموده اید که چگونه می توان بین این که می فرماید هر کس خودش و به خودی خود به سوی خدا می رود و بین آن که فرمود قیامت یوم الطلاق است و افراد همدیگر را ملاقات می کنند جمع کرد؟ آیا این نحوه حضور حضوری فوق العاده برای اهل ایمان نیست که در همین دنیا باید شروع کنند و در نسبت با سایر انسانها خود را معنا کنند و بپرورانند.
ما تنهای تنها در این که با همه هست،
امری که رسول خدا به صورت کامل خود را در آن قرار دادند و همانطور که عرض شد خداوند در وصف آن حضرت در آیه 128 سوره توبه فرمود عزیز علیه ما انتم، برای او سخت و گران است که شما به زحمت بیفتید. و تمام انسانیت انسانها برای آن حضرت ارزشمند است و دغدغه همه انسانها را دارند، یعنی به وسعت همه انسانها در عالم حاضرند. مانند حضرت علی که می فرماید هیهات ان یبلغنی، هیهات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه ولعل بالحجاز او الیمامه من لا طمع له فی الغرف ولا عهد له بالشبع او عبیت مبتانا و حولی بطون غرفا و اکبادا حرا او اکون کما قال القائل و حسبک داعا ان تبیت ببطنت و حولک اکباد تحن الی الغد. هیهات که هوای نفس بر من چیره گردد و حرص و طمع مرا وادارد که طعامهای لذیذ برگزینم، در حالی که در حجاز یا یمامه کسی باشد که به قرص نانی نرسد و یا هرگز شکمی سیر نخورد، یا من سیر بخوابم و پیرامونم شکمهایی باشد که از گرسنگی به پشت چسبیده و جگرهای سوخته وجود داشته باشد، یا چنان باشم که شاعر گفت این درد تو را بس که شب را با شکم سیر بخوابی و در اطراف تو شکمهایی گرسنه و به پشت چسبیده باشند. یا می فرماید والله لو اعطیت الاقالیم السبعه به ما تحت افلاکها الا ان اعص الله فی نملتن اسلبها جلب عیرتن ما فعلتو. به خدا سوگند اگر اقلیمهای هفتگانه روی زمین با آنچه در زیر آسمانهایش قرار دارد به من داده شود، تا خدا را با گرفتن پوست جویی از دهان مورچه‌ای نافرمانی کنم هرگز نخواهم کرد.
این وسعت انسان رو داشته باشید و یقیناً انسان آخرالزمانی نمیتونه جز این خودش رو بیابد و حالا ببینید چه نسبتی با ائمه میشه پیدا کنه.
حاصل آنچه در رابطه با گشودگی انسان عرض شد را میتوان در این نکته خلاصه کرد که تمام آنچه به نام بهشت پیش می آید همه و همه خود انسان است که در آن مظاهر منعکس می گردد و هر کس در بهشت خود وسعت خود را می یابد و تجربه می کند. و اگر وسعت لازم را نداشته باشیم در آن دنیا با چه چیزی روبرو می شویم جز با خودی که وسعت خود را برای خود بالفعل نکرده، آن هم در شرایطی که سخت با آن وسعت نیاز دارد،
چون خودش بوده،
در حالی که با نسبت دادن حضور خود به خداوند می توانست آن وسعت را بالفعل کند، ولی از این نسبت غفلت کرد و در همین فضا به گفته آیه 34 سوره جاسیه به آنها گفته می شود الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هادا و مأواکم النار و مالکم من ناصرین. امروز شما را فراموش می کنیم همانطور که ملاقات این روزتان را فراموش کردید و در نتیجه جایگاه شما آتش است و برای شما یاوری نیست تا از این تنهایی رهایتان کنید.
اینا رو بعدا خودتونم باش تأمل کنید. آخه ما را فراموش می کنن، ما کیم که فراموشمون می کنن؟ جز یه حضور گشودهی هستیم، حالا به ما دیگه این بودن رو نمیدن، بیمحلی نسبت به این بودن محقق میشه.
در رابطه با حضور در وسعت تکوینی خود از طریق رجوع به حضرت حق، ورود به دینداری و دستورات دینی که توصیه به گشودگی انسانها نسبت به همدیگر دارد نقش اساسی دارد. تا آنجایی که در روایات داریم، هل دین الا الحب؟ آیا جز آن است که دین چیزی جز محبت به سایر انسانها نیست؟ به این معنا که باید دلسوز سایر انسانها بود و با نوعی یگانگی با بقیه انسانها را در خود شکل دهیم و باید نوعی یگانگی با بقیه انسانها را در خود شکل دهیم و در راستای محبت به انسانها باید با دشمنان انسانها مخالف بود و همین روحیه است که موجب می شود متوجه ذات گشوده خود باشیم و عملا یوم الفصل را به عنوان چشمندازی گشوده تا ابدیت در خود و در مقابل خود احساس کنیم و در حضور ابدی خود این حضور را به عالی ترین شکل احساس نماییم، حضوری که همکنون نیز در تکوین خود داریم.
این آیت دارید که علامه طباطبایی می‌فرماند که دین اومده است همون نفس الامر را محققش کنه. مبنای همه این دستورات اینه که ما گشودگی نهایی را داریم، میخوایم اینا مال خودمون کنیم، یعنی تکوینمون با دستورات دین از آن خودمون میشه. یعنی از مباحث خوبه ایشونه.
حضوری که هم اکنون نیز در تکوین خود داریم به همان معنایی که حضرت رضا علیه السلام فرمودند هم اکنون قیامت هست و انسانها به آن متصل هستند، که در این رابطه تا حدی در جلسات گذشته عرایزی شد و آن روایت را ملاحظه کردید که می‌فرماید وقتی پیامبر خدا در معراج خود به بهشت وارد شدند فرمودند برادرم جبرائیل، چرا این فرشته‌ها بعضی اوقات دست از ساختن آن قصرها می‌کشند و بعضی اوقات کار می‌کنند؟ جناب جبرائیل عرض کرد مصالح به آنها نمی‌رسد. حضرت پرسیدند مصالح آن قصرها چیست؟ جبرائیل عرض کرد از کار سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله و الله اکبر. این روایت به خودی خود گواه است که آنچه در درون ما به عنوان از کار توحیدی فوق می‌گذرد همکنون در عوالم بالا که از ما جدا نیست صورت‌هایی می‌شوند که فردا با آن روبرو می شویم، در این آن که در این دنیا هم بی ارتباط با آن عوالم نیستیم. حال هر کدام از این اذکار توحیدی چه نحوه حضوری در انسان ایجاد می کند و تفاوت ذکر سبحان الله و الحمدلله در حضور ما نزد خود و در عالم چگونه است در جای خود قابل تأمل است، که چگونه یکی ما را به نور اسم جلال حضرت حق مرتبط می کند و دیگری با اسم جمال حق. پس یکی موجب شکوه آن قصرها می شود و دیگری موجب جلوه های آن می گردد و همه در بستر توحید لا اله الا الله در افق جان ما خودنمایی می کنند و برکاتی را برای بهترین بودن پیش می آورند و جهانی را شکل می دهند که ریشه در جان انسان موحد دارد و از این جهت جا دارد که بفرماید کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون.
واژه واشربوا که در این یعنی جان آدم بچشد، نه هم تو عادی باشه. این آیت دارید که این متن توی پی دی اف این کاناله مطالب ویژه هست اگه یکی بخواد متنم نگاه کنه.
گوارایتان باد در بهره‌مندی از حاصل زندگی توحیدی و حضور توحیدی که در دنیا داشتید. آیا بالاتر از این می شود که انسان بهشتی داشته باشد که آن بهشت خود انسان باشد؟ بودنی به وسعت آن بهشت و این که لازمه آن حضور در باورهای دینی است و نه عالم بودن به آن باورها، که البته همان باورها به عنوان مقدمه لازم است، ولی متوقف شدن در آن باورها جواب عالی ترین حضور نیست.
تموم شد. عالی ترین حضور را ما باید با افراد در میون بذاریم، که میگم جناب ملا صدرا خدمت بزرگی کرده است. ملا صدرا هنرش همین بود که بگه که بابا این عالی ترین نحوه بودن شما حضور در بهشتی است که خود شما. اینا روش عنایت بفرمایید، که میفرماد در آن باورها جواب عالی ترین حضور را به ما میدهند.
البته همان باورها به عنوان مقدمه لازم است، ولی متوقف شدن در آن باورها جواب عالی ترین حضور نیست. حضوری که انسان نهایی سخت به آن نیاز دارد تا بتواند از جهانی که نیست انگاری و پوچی آن را فرا گرفته فاصله بگیرد و با آن سرنوشتی که خداوند در آیات 41 تا 43 برای انسان رقم زده برسد و پیامبران و به خصوص آخرین پیامبر آمدند تا تبیین کنند راز خلقت انسانها در این راستاست. به نظر بنده اگر ما با همین منطق و روش با بشر امروز صحبت کنیم و خودش را با خودش در میان بگذاریم تا بداند خود را در کجا باید دنبال کند، بعید است در مقابل حضور در دینداری و تقوا مقاومت کند و می فهمد چرا قرآن می فرماید سابقوا الی مغفرة من ربکم، یعنی چرا برای حضور در راهی که شامل مغفرت پروردگارتان می شوید معطل هستید و سبقت نمی گیرید. زیرا همکنون خود را در بهشتی می یابید که امروز حالت اجمال دارد، ولی به سوی آن هستید. زیرا فرمود سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنه، آن هم به سوی بهشتی که عرضها که عرض سما که عرض سماء و الارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم.
خدا بگه والله ذو الفضل العظیم، مثل که خیلی چیز غیر قابل تصوری را داره با ما در میون میگذاره.
ملاحظه کنید که آن را فضل الهی میداند، آن هم از طرف خدایی که صاحب فضل عظیم است. یعنی مسیری است با نتایجی که انسان در ابتدای امر تصور آن را هم نمی کند، زیرا حضوری است که بالاتر از آن حضور امکان ندارد. اینجاست که می فهمیم بهشتی است که آن بهشت خود انسان است و نه امری جدای از انسان.
چون بالاتر از این نمیشه.
آیا حضوری از این بالاتر و سرنوشتی از این عظیمتر ممکن است؟ تصور کنید حسرت از دست دادن چنین حضوری چه بلایی بر سر انسان می آورد. آیا ما آنطور که شایسته است آن بهشت و محرومیت از آن را برای بشر امروز تبیین کرده ایم تا بفهمد دینداری واقعی چه اندازه ارزشمند و لازم است؟ و چرا لازمه آن دینداری تقوا و شایستگی خاصی است که با جان او و حضور او در ابدیتش رابطه دارد؟ بی حساب نیست که رهبر معظم انقلاب در صحبتی که با اعضای مجلس خبرگان داشتند فرمودند اگر جهاد تبیین به درستی صورت نگیرد دنیا مداران حتی دین را هم وسیله هوسرانی و شهوترانی خودشان قرار خواهند داد. یعنی اگر من و شما کارمان را درست انجام ندهیم، آن که برایش صرفاً دنیا مطرح است، دنیای شخص خودش، یعنی هوس‌های خودش، آرزوهای خودش، خواسته‌های خودش، حتی دین را هم در خدمت خود خواهد گرفت. باید در این رابطه فکر کرد که چرا نتیجه خلقت انسان چنین حضوری است؟ و چرا ما جهت حضور در چنین سرنوشتی باید تلاش لازم را انجام دهیم تا امیال پست مادی بر ما سیطره پیدا نکنند و میدان حضور ما با خودمان را با حضور آن امیال تنگ نکنیم، تا آنجایی که گمان کنیم همان کسی هستیم که امکانات دنیایی و شهرت دنیایی برای ما شکل داده و از اصالت دادن و درک حضور بیکرانه خود غافل و محروم شویم. در کتاب چگونگی فعلیت یافتن باورهای دینی تا حدی روشن شد که وسعت انسان در نزد خودش آنچنان وسیع است که همکنون می تواند با بزرگانی که در برزخ حاضرند مرتبط باشد و رابطه بین حضور خود و حضور آنها برقرار کند و با نور حضور آنها در عبادات خود حاضر شود.
من عرض کردم اون مرتبه، خب این یه قاعده است، خب خودتونم مبانیش رو دارید، ولی گفتم یکی از این رفقای ما طبق همین قاعده با مرحوم آیت الله شاه آبادی گفتن خب من میتونم پس اونشونم که در برزخن، ایشون میفرمودن که اینقدر حس کردم زندگی یه معنای دیگه داره که مطمئن شدم آیت الله شاه آبادی تو این قضیه خیلی موفق بودن. خانم این برای خدا آدم که اولش پیش نمیاد یعنی چه زندگی اینقدر معنا داره. ایشون میفرمودن که چون حسا یعنی دستور، روایت هم که بخونید میبینید که شاهد این دستور رو که استاد میدن که در عباداتتون استاد خودتونه که حتی در برزخ هست رابطه برقرار کنید، با هویت او خودتونه حس کنید و ادامه بدید، این چیز خوبیه. سانم روایت هایی هست که کمک این قضیه میکنه.
وسعت انسان در نزد خودش آنچنان وسیع است که همکنون میتواند با بزرگانی که در برزخ حاضرند مرتبط باشد و رابطه بین حضور خود و حضور آنها برقرار کند و با نور حضور آنها در عبادات خود حاضر شود و در همین رابطه و از این مهمتر رابطه ایست که می توانیم با حضور رسول خدا و ائمه هدا علیهم صلوات الله در همین دنیا برقرار کنیم. حضرت صادق علیه السلام می فرمایند ون و این دفتتاه صلات ذکر الله و ذکر رسول الله وجعل واحدا من الائمت نصب عینیک، و هنگام شروع نماز نیت کن یاد خدا و یاد رسول خدا و یاد رسول خدا را و یکی از ائمه را در مقابل و در افق نظر خود قرار بده.
یعنی نصب عینک، یعنی اصلا نگاه کن که این حضور هست.
یا می فرماید قبل از ورود در نماز بگو اللهم انی اقدم محمد النبی که بین یدی حاجتی و اتوجه بهی الیک فی طلبتی فاجعلنی بهم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین، اللهم اجعل صلاتی بهم متقبله و ذنبی بهم مغفوره و دعایی بهم مستجابا یا ارحم الراحمین. بار خدایا من محمد پیغمبرت را از حاجت خود پیش داشتم و به وسیله او به تو روی آوردم، در مطلب خودم مرا به وسیله آنها در دنیا و آخرت آبرومند ساز و از مقربان قرارم بده. بار خدایا به وسیله آنان نمازم را پذیرفته ساز و گناهم را به نور آنها آمرزیده و دعایم را به نور آنان مستجاب کن یا ارحم الراحمین.
من فکر میکنم ما هنوز تو این حضور حاضر نیستیم تو این تاریخ، حیفه. یعنی اصلا یه معارف بلندی پشت این خوده که خود تو دعا ندبه هم داریم، اما اینکه ما این را با حضور نسبت به اونها حس کنیم نه با باور و به قول معروف ابژه کردن مسئله.
اشاراتی که این نوع روایات متذکر می شوند موجب می شود تا شخصیت اولیاء الهی مد نظر انسان قرار گیرند و با نظر به شخصیت اصیل آن عزیزان درک حضور بیکرانه ذاتی انسان و به سر بردن با این حضور نصیب انسان می شود و در نتیجه در تفرجگاه حقیقت آنی می شود که باید باشد، که می تواند باشد.
اینجا بحث خیلی از گرفتاری جهان متفکران جهان مدرن تا اینجا خوبه که می خوان یه نوع انسان بزرگی بشن، اما چطوری؟ آخه با خودمون یا انسانهای بزرگی که بزرگیشان به ادله مختلف در عالم محقق شده است با نظر به شخصیت اصیل آن عزیزان؟ شما اینجا هر چه میخواید باید مناقشه با خودتون بکنید، ولی اگر رسیدید به اینجا که با نظر به شخصیت اصیل آن عزیزان درک حضور بیکرانه ذاتی انسان محقق میشه. این یه خورده تمرین میخواد ولی تحققش خیلی کار ازش میاد.
و اگر گفتند اول قدمان است که او را یابی، آخر قدمان است که با او باشی، این نوعی به سر بردن با خود است در تفرجگاه حقیقت. چرا این تفرجگاه رو بکنه؟
تفرجگاه یعنی همین که حس کنیم که درش هستیم. این من واژه‌ران این واژه تفرجگاه وجود و تفرجگاه حقیقت اینطور میفهمم که یعنی خودمون رو در این بودنهای این چنینی حاضر و محسوس بدونیم. آره یه وقت میبینید ذهن اذیت میشه.
نه خواستم که توضیح بدم.
آره خودم خوشم میاد از این لغت.
این نوعی به سر بردن با خود است در تفرجگاه حقیقت، وگرنه انسان ها با خود دروغی عزم خواهم واژه از خود دونه؟
اینجا آره، یعنی این که ما این واژه را در وجود و حقیقت آوردیم چیزی است که خودم فکر کردم به کار ببره.
این نوعی به سر بردن با خود است در تفرجگاه حقیقت، وگرنه انسان ها با خود دروغین خود همواره می خواهند از خود فرار کنند و در قیامتی حاضر می شوند که خداوند خطاب به آنها می فرماید فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ. هر نقشه‌ای که می توانند برای برون رفت از این موقعیت بر علیه من بکشید، هر نقشه‌ای که می توانید برای برون رفت از این موقعیت بر علیه من بکشید انجام دهید، زیرا عملاً با روحیه مقابله با خداوند خود را پروراندند، در حالی که کار آنها برایشان بی نتیجه بوده، زیرا برای خود یک خود دروغین ساختند و احساس این خود و این بودن سخت مشکل است، در حالی که آنجا می توانستند با خودی از خیشتن خیش مأنوس باشند که خود محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. وقتی اسوه خود را آن حضرت قرار می دادند و شفاعت محمد و آل محمد به همین معناست.
خدا می دونه اگه شیعه همین حرفش بتونه این شفاعتی که ما داریم، و متاسفانه دیدین که جبهه مقابل شما چه مدرن چه وهابیت رو همین گیر داره، همه نجات بشر اینه که این نسبت با اولیا، اونا دنبال انسان بزرگن، نمیشه این شفاعت که حالا باز تأکید میشه، این شفاعت یه مسئله اساسی انسان آخر الزمانیست و غفلت ازش همه کتاب ها و همه سلوک ها به بنبست میرسه. حساس بشین رو مسئله.
و شفاعت محمد و آل محمد علیهم صلوات الله به همین معناست که انسان در شخصیت گشوده آنها خود را مییابد و آنها راهی میشوند تا ما خود را در شخصیت آن ذوات مقدس ادامه دهیم.
مگر نه نهایتش کانت که تا اینجاها با ما اومده، ولی یکی را نداره که بگه ما در سوبژه شدن خودمون، در پیش خودمون پیش کی باید باشیم. اصلا شاید اصلا نتونه فلسفه اینجا کمک کنه، دین دیگه باید بیاد وسط.
انسان‌هایی که حضور قیامتیشان طوری است که جایگاه هر کس را میشناسند.
خیلی عجیبه این قسمت.
و قرآن در این رابطه میفرماید و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، یعنی برای اعراف
بر اعراف
که مقام بین دوزخ و بهشت است، مردانی هستند که هر کدام از بهشتی ها و جهنمی ها را تماماً با علامت هایشان می شناسند. امام صادق علیه السلام می فرمایند ما ایم اصحاب اعراف. و از امیرالمؤمنین علیه السلام نیز هست که ما ایم اصحاب اعراف و کسی داخل بهشت نمی شود مگر از طریق ما. قفلت از نسبتی که ما می توانیم با چنین انسانهایی داشته باشیم عملاً ما را گرفتار خودبینی هایمان می کند، در حالی که وقتی متوجه باشیم دین جز حب نیست، می یابیم که دینداری یعنی گشوده شدن نسبت به سایر انسان ها و خود را در وسعتی دنبال کردن که اولیاء الهی با شخصیت خود متذکر آن حضور خواهند بود به عنوان عالی ترین مقام انسانی و انسانیت.
حالا انسان نمونه شه بیاریم تو این که پیامبر و ائمه هرچه هست یا خدا اینها رو پرورنده است از این جهت که زمینه داشتن یا اون چه که بالاخره خودشون داشتن بی نهایت گشودند. حالا ما در انسان آخرین بودن خودمون نمیتونیم این گشودگی را نداشته باشیم و بازم خودمون را بپذیریم. حالا شواهدی که اینا بی نهایت گشودند را زیاد میتونید پیدا کنید تا ما بفهمیم که در گشودگی خودمون کجا را جستجو کنیم و بر گشودگی خودمون باید تأکید کنیم که ما میخواییم این را. این شاهد خیلی خوبیه، شیعه و سنی هم این را نقل کردن.
بفهمیم. از ابوذر روایت شده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در طول شب این آیه را همچنان قرائت میکردن: ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اگر آنها را عذاب کنی که آنها بندگان تو هستند و اگر از آنها درگذری تو حقیقتا عزیز و حکیم هستی. میپرسد یا رسول الله پیوسته این آیه را قرائت میکردید؟ حضرت میفرمایند من از ربم برای امتم شفاعت طلبیدم و شفاعت را به من عطا کرد. انشاءالله به شفاعت نائل می شود کسی که شرک به خدا نیاورده باشد. ابن عربی در فصل عیسوی راز این که رسول الله رسول خدا آیه ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، راز این آیه را با خدا مطرح می کنند که این می داند را با خدا مطرح می کنند این می داند راز آن را این می داند که چون هیچ آقایی بنده خود را عذاب نمی کند و رسول خدا از این طریق طلب رحمت الهی را برای افراد طلب می کنند به جهت وسعتی که نسبت به خلق خدا داشتند.
دقت کردین؟ خب میگه خدایا تو میخوای اینا رو عذاب کنی که اینا که بنده ای تو هم هیچ آقایی بنده رو عذاب نمیکنه. پس بین دو تا چیز خودت میدونی، یا اینا بنده ای تو هم آقایی که بنده رو عذاب نمیکنه پس عذابشون نکن، یا هم که غفران داری پس بازم عذابشون نکن. یعنی نگاه همون پیامبری که شمشیر میکشن معاندها را میشکنند، این روحی که بشریت را باید باش رابطه داشت یه بحثه است، این که موانع حیات بشریت را باید دفع کرد بحث دیگری.
ابن عربی در فصل عیسوی راز این که رسول خدا این آیه را با خدا مطرح می کنند این می داند که چون هیچ آقایی بنده خود را عذاب نمی کند و رسول خدا از این طریق طلب رحمت الهی را برای افراد می کنند به جهت وسعتی که نسبت به خلق داشتند و در همین رابطه پیامبر خدا جز رحمت و مغفرت برای مردم نخواستند و تقاضای آن حضرت از خداوند این بود: انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا و رحمه، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. من برانگیخته نشده‌ام تا انسان‌ها را نفرین کنم، بلکه من برای دعوت به حق و رحمت برانگیخته شده ام. خدایا قوم مرا هدایت کن زیرا آنها نمی فهمند. این دلسوزی ها همه به جهت آن است که آن حضرت متوجهند انسان ها در این دنیا چه شروع و حضور خوبی می توانند داشته باشند.
همه حرف تو این یک کلمه است. شروعمون چه شروعی باشه تا اون یوم الفصل از آن ما باشه؟
انسان ها در این دنیا چه شروع و حضور خوبی می توانند داشته باشند و چرا متوجه چنین حضوری نیستند؟ تا آنجایی که خداوند به حضرت می فرماید لعلک باخ اون نفسک ان لا یکونوا مؤمنین، نزدیک است از این که مردم ایمان نمی آورند خود را از غصه هلاک کنی. و در این رابطه به این آیه فکر کنید که خداوند به ما می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، تا ما با نظر به آن حضرت و وسعتی که نسبت به انسانها دارند خود را و وسعت خود را بیابیم تا طلوعی که در انتظار ماست آغاز شود.
انشاءالله.
طلوعی که پس از سیطره شب ظلمانی آغاز می شود. عرفا بین عالم کبیر که می توانید تصور کنید همین جهانی است که فعلا ما در آن هستیم و عالم صغیر که خود ما باشیم نوعی اتحاد قائلند. و با نظر به همین اتحاد است که به ما توصیه کرده اند قبل از نماز صبح تا قبل از طلوع آفتاب بیدار بمانیم تا با طلوعی که در عالم کبیر شروع شده در خود طلوع کنیم و از ظلمات خود به سوی آینده‌ای که آینده‌ای است نورانی حرکت کنیم. به همان معنا که فرمود الیس الصبح بقریب، آیا در این نیمه شبان زندگی صبح نزدیک نیست؟ و مگر نه آن است که در ظلمات عالم تکوین همواره طلوعی در پیش است؟ چرا امیدوار نباشیم که در ظلمات توقف در خود راهی به سوی گشودگی در پیش است تا وسعت خود را در طلوع آنچه پیش می آید تجربه کنیم؟ ولی ظاهر آنچه در تشریح فرموده اند هماهنگ است با آنچه در تکوین نهفته می باشد. پس اگر با حکم دستورات شریعت قبل از طلوع آفتاب بیدار می شوید و آماده حضوری هستید که در شما طلوع کند، همواره با عالمی هماهنگ باشید که بستر پروریدن شماست. و اگر بر صلاة الوسطی تأکید می شود و می فرماید حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطی و قوموا لله قانتین، به جهت آن است که آن طلوع در ظهر به درخشش نهایی خود می رسد تا اشاره باشد به درخشش نهایی ما در نزد خود. مهم آن است که بدانیم با حضور رسول خدا در عالم و وزیدن مرسلات پی در پی طلوعی در پیش است و نباید از این حضور غافل بود و در صندوق محدود روزمرگی متوقف شد، وگرنه از حضور آسمانی خود که شریعت الهی مقابل ما گشوده محروم می شویم. جناب مولوی به خوبی این نکته را متذکر می شود و می فرماید گر ز صندوقی به صندوقی رود او سمایی نیست صندوقی بود. انسان ها در ذات خود به وسعت ذاتی که دارند آسمانی هستند. چرا متوجه این امر نباشند و نظر به یوم الفصلی که در پیش است نداشته باشند؟ یوم الفصلی که ذات نهفته آنها را به فعلیت می آورد و آنها را در موقعیتی قرار می دهد با میدان دیدی بس گشوده و آنها را در موقعیتی قرار می دهد با میدان دیدی بس گشوده و درخشان که باید آن را با تقوای الهی پاس داشت، به همان معنایی که اولیای الهی خود را در مقام عصمت و دوری از گناه حفظ کردند. آن نحوه زندگی که انسان در افق دید خود حیات وسیعی را که مبتنی بر ذات اوست پاس بدارد و خود را در آن حضور احساس کند، بهترین جواب به زندگی است. از آن جهت که ما را در راهی قرار می دهد که پس فردایی است و نمی توان به امروز و به فردایی که ادامه امروز است و هنوز غرب زده ایم قانع شد. و از این جهت جناب اقبال لاهوری می فرماید: ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من چیستم. موجز خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر می روم، گر نروم نیستم.
پس فردایی را ما تو امروز و فردامون هنوز اون انسان نهایی که ما باشیم و آخر الزمان این رو ازش غفلت میکنیم. برای همین هم میگه بهترین جواب به زندگی رو وقتی میدیم که اون نهایی ترین وجه خودمون رو همین امروز حس کنیم.
آری هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. حکایت بودن انسانها در این دنیا برای حاضر شدن در بیکرانه وجود خود می باشد و اگر سعی نکند تا در این نحوه از وجود خود حاضر شود، مشغول انواع حیله ها و نقشه های توهمی می گردد تا خود را در آن امور معنا کند. ولذا در موقعیتی که در وصف آن فرمود جمعناکم والاولین، اینها به فکر چاره ای می افتند و در شرایط والامر یوم اذن لله شرایط یوم الحساب است و میدان عمل به سر آمده و از طرف خداوند مورد خطاب قرار می گیرند. فان کان لکم کیدون فکیدون، اگر شما را امکان حیله و نقشه ای هست علیه من نقشه بکشید. در حالی که در آن روز با خودشان روبرویشان کردند به همان معنا این که فرمود.
این یکی از آیات مشهور قرآن است که خیلی هم به خودت با خودت ببین چطوری میتونی رابطه داشته باشی.
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تبد لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رعوف بالعباد.
عجیبه.
روزی که هر کس عمل خیر و عمل سوء خود را می‌یابد و آن کس که با عمل سوء خود روبرو می‌شود می‌گوید ای کاش بین او و آن عمل فاصله زیادی بود. حاکی از آن که می‌یابد چند اندازه آن عمل سوء با شخصیت او یکی شده، ولی هنوز تصور دنیای خود را دارد که فکر می‌کرد عمل او امری جدای از بودن اوست. و همه مشکلات بشر امروز نیز به همین به جهت چنین تصور غلطی است که نسبتی بین خود و گفتار و رفتار خود نمییابد. گمان می‌کند خودش مستقل است و سخنی را می‌تواند مستقل از خود بگوید و هر کاری را خواست مستقل از خود انجام دهد، در حالی که همین گفتار و رفتار است که هویت او را شکل می‌دهد و او از این مسئله غافل بود و حالا می خواهد آنچه را انجام داده از خود دور کند. آیه فوق یعنی آیه 30 سوره آل عمران به خوبی نشان می دهد چگونه هر کس اعمال خود را نزد خود می یابد تا تذکری باشد برای حضوری که ما باید در زندگی دنیایی در نزد خود داشته باشیم.
ما عملت من خیرن محضرا، ببین یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیرن محضرا. حالا یا ما عملت اینا علامم خیلی و صدرابم خیلی وقت روش میذاره که ما پیش خودمونیم و عمل ما همون خودمون هستیم. مکرره بحث، ولی وقت ببینید در یه بودن بی نهایت چقدر اگه این عمل با بودن بی نهایت ما به ما بخواند اون نهایی ترین نهایت ها سراغ انسان اومده است.
آیه 30 سوره عمران، سوره آل عمران به خوبی نشان می‌دهد چگونه هر کس اعمال خود را نزد خود می‌یابد تا تذکری باشد برای حضوری که ما باید در زندگی دنیایی در نزد خود داشته باشیم و در مرغزار وجود خود قدم بزنیم و خود را در وسعتی که وجودمان دارد احساس کنیم و در این رابطه عین الربط بودن ما با حضرت معبود نیز به ظهور می آید. به همان معنایی که خاتم الرسول فرمودند من عرف نفسه فقد عرف ربه. آری، با شناخت هویت تعلقی خود می یابیم به ربوبیت او حاضریم و می توانیم در خود به سوی اصیل ترین بودن سیر کنیم و این غیر از آن است که بین خود و زندگی و خدا چندگانگی احساس کنیم که این عین تنهایی از خود است، زیرا هیچ کس چنین خودی ندارد. غافل از این که حضرت حق در عین احدیت صمد است و لذا در عین آن که در احدیت او همه مخلوقات غرق وجود او هستند بدون هر گونه دوگانگی، با صمدیت خود مقصد و مقصود همه مخلوقات است و همه به سوی او هستند تا بودن خود را به کاملترین شکل در فنای او احساس کنند، به این معنا که از یک طرف در آغوش خدا هستیم و او از این جهت از رگ گردن به ما نزدیکتر است و از طرف دیگر مقصد ماست و باید به سوی او برویم.
دقت میکنید هیچ دوگانگی نیست، عجیبه که واقعیت قرآنی است، هم همه عالم رو در بر گرفته است هم همه به سوی او هستند. این یه چیز جدیدی است، این با عرف مردم و تفکر عرف مردم نمیخونه، این قرآنی است دیگه. این تفکر
انسان‌ها تکوینن و از نظر وجودی پیش خدا هستند، ولی آیا آنها خداوند را از آن خود کردند؟ با درک حضور بیکرانه خودشان در فنای فلاح، به قول جناب خواجه عبدالله انصاری پیر هرات، تا وقتی این فنا واقع نشود واقعه واقع نشده است و نتوانستیم آنجایی که باید خود را پیدا کنیم خود را حاضر نماییم، با آن نحوهی که آیه و ما رمیت از رمیت برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمد و آن حضرت در عین حضور خود نزد خدا به نور حضور خدا در عالم حاضر شدند. ولذا خداوند می فرماید آری، آنگاه که تیر انداختی واقعا خودت تیر انداختی، ولیکن خدا بود که تیر انداخت. ملاحظه کنید که نفی حضور رسول خدا نکرد، بلکه خداوند به حضور رسول الله خود را در عالم حاضر نمود. از این جهت مولوی در نظر به جایگاه اسیر انسان می فرماید این قفس را بشکنید ای توتیان، بال بکشایید تا هندوستان، هفت پر از هفت شهر جان کنید، قصد قاف حضرت جانان کنید، قاف و القرآن میان جانتون، ادخلوها دعوت جانانتان، فاش گویم یار مشتاق شماست، طاقت او بیگمان طاق شماست، فاشتر گویم شما ایدان نگار، خود شما ایدان بهشت و آن بهار، نفخه او اید و خود او اید هان.
این جرأت ببین، نفخه او اید و خود او اید، این جرأت از متن قبلی باید گیر بیان که دو تاست یا یکی.
نفخه او اید و خود او اید هان، خیش را خانید فرعون زمان.
بگه فرعون نگو انا رب بکمون اعلام، بگو شما هم انا رب بکمون اعلام. اما
خود نه آن فرعون کو بی اون و فر شد در آب و کرد در آتش مغر، بلکه آن فرعون با فر و شکوه که چو موسی دید آتش را ز کوه سوی آتش رفت و آب لطف یافت، ای خوشان که سوی این آتش شتافت. میخواهد بگوید میتوانید به ربوبیت حضرت رب در عالم حاضر باشید، و همانطور که فرعون در توهم خود گفت انا ربکم الاعلا، شما به نور حضرت پروردگار در عالم بگویید انا ربکم الاعلا، ولی در اوج بندگی، مانند حضرت موسی که از دور دست آن آتش را دید و به سوی آن رفت و آب لطف یافت، برعکس فرعون که به سوی دریای نیل رفت و غرق شد.
باز برگردین شاه، این شعر شعر خوبیه، اما آیه رو دوباره هی تکرار کنیم. بالاخره انسان این ظرفیت رو داره که خدا بیاد جا انسان و خدایی خودش را با انسان در عالم حاضر کند. بالاخره آیه که شوخی نیست، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، هنوز ما رو این اما. و اولا میخوایم ببینیم که همچی چیزی یعنی چی که خدا بیاد در صحنه اما انسان در صحنه باشد، خدا خدایی خودش را با انسان در صحنه حاضر کند. نتیجه چی میشه؟ که انسان حس میکند که خدایی خدا را دارد حاضر میکنه در عالم. وقت نتیجه سوم این که آیا بشر آخر الزمان همین، یعنی این کاملترین وسیعترین نحوه بودن هست یا نیست؟ دیگه بالاتر از این که نمیشه که، دیگه بالاتر از خدا که نمیشه که خدا خدایی خودش را با انسان در عالم حاضر کنه و انسان انسانیت خودش را با خدایی خدا حس کنه. خب حالا بحث ما این است که این آخرین انسان است و ظرفیت انسان تا اینجاست، و اگر کسی خودش را بخواد بیابد تا اینجاها جا دارد که بیابد.
همه حرف در یک کلمه است که متوجه باشیم وسعت انسان تا کجاست و چگونه میتواند آن وسعت تکوینی را از طریق تقوای الهی از آن خود کند و با این هویت در ابدیت خود، یعنی در اصیل ترین بودن حاضر شود. لازمه این حضور عبور از تعلقات توهمی است و حاضر شدن در وجود خود که در عین بیکرانگی عین ربط و تعلق به حضرت رب است.
این دوتا را میخواد، یکیش نمیشه. در عین بیکرانگی که خودمون رو حس کنیم عین ربط به حضرت حق، که اینجا هنوز ابهام ما داریم برای اینکه این را چطوری بودن خودمون را در این نسبت ها کشف کنیم،
و در این فضا به سیری قدم میگذارد که دائما به حضور گسترده خود در عین ربط و قرب به حضرت حق وارد می شود. بدون دوگانگی بین خود و پروردگارش، که روایت مشهور قرب نوافل گزارش می دهد گزارش دهنده چنین حضوری است. آنجا که می فرماید حضرت رسول فرمودند خدای تعالی می فرماید لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل مخلصا مخلصا لی حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها ان سألنی اعطیته و ان استعاذنی اعذته. همیشه بنده من به وسیله نوافل به من نزدیک می شود در صورتی که کاملا به من اخلاص دارد تا اینکه او را دوست بدارم، پس چون او را دوست داشتم گوش او می شوم که با آن می شنود و چشم او می شوم که با آن می بیند و دست او می شوم که با آن چیزها را می گیرد. اگر از من چیزی بخواهد به او می دهم و اگر پناه به من آورد پناهش می دهم. انسان در چنین شرایطی محل به ظهور آمدن اراده الهی می شود و به نور خدا در عالم حاضر می گردد و در چنین شرایطی به خوبی متوجه آینده‌ای می شود که به نور توحید الهی در مقابل خود دارد و نه تنها در قیامت در شرایطی قرار می گیرد که خداوند در وصف آن شرایط می فرماید ان المتقین فی ظلال و عیون، بلکه در همین دنیا احساس می کند زیر سایه حضرت حق قرار دارد، منتها در قیامت با صورتهای این احساس روبرو می شود، برعکس آنها این که در دنیا و با تعلقات دنیایشان می خواستند زیر سایه آن تعلقات قرار بگیرد. نکته ای که نباید از آن غفلت کنیم، طلوع بهشت و جهنمی است که از درون ما به ظهور می آیند و نسبتی که با ما دارند. ماورای نسبتی است و نسبتی که با ما دارند ماورای نسبتی است که ما در دنیا با اطراف خود داشتیم. و در همین رابطه وقتی در آیه 42 فرمود و فواکه همین ما یشتهون، خبر از آن می دهد که اراده اهل تقوا عین اراده الهی در آن عالم است.
دقت کنین، مما یشتهون یعنی دیگه هر چی بخواد اراده کنه میشه. حالا شاهدای قرآنی خوبی هم یعنی خوب نکته‌ایه که پس انسان ارادش تمام عالم را میتونه تصرف کنه. چرا میتونه انسان تا اینجا وسعت داشته باشه؟
اراده اهل تقوا عین اراده الهی در آن عالم است و در نتیجه هر آنچه را بخواهند میتوانند داشته باشند. برای روشن شدن این مطلب خوب است به آیات 20 به بعد سوره واقعه نظر کنیم.
چون تو اونجا دو تا چیز جلو هم میذاره که اهل حالا اونجا مقربونه و اصحاب یمین، پس معلومه است دو نوع بودن را ما در ابدیت داریم. انسان آخر الزمانی تا کجا حاضره باشد وگرنه حس میکنه که ضعیف است، کمشه؟ بفرما.
برای روشن شدن این مطلب خوب است به آیات 20 به بعد سوره واقعه نظر کنید که مقایسه‌ای بین موقعیت مقربین در بهشت با موقعیت اصحاب یمین دارد که چگونه در مورد مقربین دارد و فواک همه ما یتخیرون و لحم طیر من ما یشتهون و فاکهت من ما یتخیرون
هر چی بخواد
و لحم طیر من ما یشتهون
هر چی دوست داشته باشه
و برای آنها از میوه ها هر آنچه را که بخواهند و اختیار کنند هست و از گوشت پرندگان هر آنچه را که دوست داشته باشند و طلب کنند در اختیارشان می آید. ولی برای اصحاب یمین می فرمایند و فاکهت کثیره و برای اصحاب یمین میوه های فراوانی است
که هرچی بخوان نیست، خیلی چیز دارن اما هرچی بخوان نیست.
معلوم است این غیر از ممایت خیرون است که برای مقربون بود و برای اهل یقین در آیات این سوره مطرح می کند و می فرماید هر آنچه که بخواهند می یابند، زیرا اراده مقربین و متقین به جهت توحید نابی که با خدا آورده اند فانی در اراده خداوند است و هر آنچه را اراده کنند محقق می شود تا معلوم شود انسان تا کجا می تواند حاضر باشد. حضوری ذیل اراده الهی در این عالم و آن عالم،
در این عالم شام به شاهد ما رمیت از رمیت هم میگم دیگه، همه حالا هر چه که این میکنه همونه که خدا میکنه،
زیرا خود را به وسعت حضور خدا در دنیا و آخرت ارتقا دادند. با توجه به نکات فوق معلوم میشود در یوم الفصل جایگاه هر کدام از مؤمنین که در زمره مقربون و متقین باشند یا در زمره اصحاب یمین متفاوت خواهد بود. در مورد متقین فرمود ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکه همین ما یشتهون کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. حکایت حضوری است که اهل تقوا برای خود شکل دادند با وسعتی این چنین به گفته عبدالرزاق کاشانی در نگاه به آیه 43، این افراد در این دنیا یشربون علی المحبه، محبت به حضرت حق را می نوشن و می چشن، و در آخرت یشربون علی المشاهده، مشاهده انوار جلال و جمال حضرت حق را می نوشن و سرنوشت خود را تا این جاها متعالی می کنن. و حقیقتا سرنوشت اصیل بشر این چنین رقم خورده.
اینه که ما امروز با بشر آخر الزمانی باید در میون بگذاریم.
حال آیا او نباید تلاش کند به چنین سرنوشتی برسد؟ در حالی که دین اسلام دین آخر الزمان است و بشر آخر الزمان جز با چنین حضوری که اسلام برای این بشر به میان آورده نمیتواند در خود احساس رضایت کند. انسان‌های آخر الزمانی طالب حضوری نزد خود هستند که نهایی‌ترین کمال باشد.
خودتون ملاحظه کردین نمیتونه در اون نهایت نهایت‌ها خودش رو نیابد. خب حالا اینا کی میخواد بهش بده؟ کجا جلوش میشه بگذاریم؟ بلد این دیگه، حالا قصدتون میکنم، ولی خب اصلا این بحثی که نیچه یهو متوجه شد که اون ابر انسان را باید ما میخواستیم و کلیسا نداد، نمیدونم خیلی ها ندادن، قدیسا ندادن، خب حالا ما هم که خدای نکرده تو همون صحنه قرار میگیریم. پس عملا انسانی که میخواد در نهایی ترین نهایت ها خودش را دنبال کنه، خب نمیده نهایتی نیست که خودش را دنبال کنه. نکه میگن جهان امروز جهان نیچه ایست یا جهان پوچی ایست، خب برای اینکه جلوش نگذاشتیم اون نهایی ترین نهایت ها را. وقتی نهایی ترین نهایت ها را از جلوش گوشیم، دیگه فقط با هنوز نه ادامه خودش را میتونه داشته باشه. بله.
انسان های آخر زمانی طالب حضوری نزد خود هستند که نهایی ترین کمال باشد، و اگر به آن نرسند احساس پوچی می کنند. بسیاری از اعتراض انسانهای این دوران به جهت آن است که جواب ظرفیتهای اصیل خود را ندادند، و یا ما آنطور که باید معارف عالیه اسلام را برایشان تبیین نکرده ایم، و انقلاب اسلامی در جایگاه تاریخی خود به عهده گرفته تا متذکر جایگاه اصیل انسان در عالم بشود و از این طریق بشریت را از ظلماتی که فرهنگ مدرنیته پدید آورده برهاند.
حتما رو این فکر کردین که چرا باید بنیانگذار انقلاب یک عارف سالک واصلی باشد که بشه ظرفیت انسان را بهش متذکر بشه. چرا کانت نمیتونه؟ اونام که مند خدا دغدغه دارن، هگل زحمت میکشه دغدغه دارن، نه این آخرین انسان را مد نظر نمیتونن بیارن، انسان بزرگی را مد نظر میارن. ما با مواجهه با قرآن، حالا به خصوص این سوره مرسلات، میفهمیم که یه چیزی را خدا جلوی ما گذاشته است که اون چیز نهایی ترین انسان را میتونه باش حرف بزنه. فرار نمیکنیم از اینکه صد تا اعتراض به ما میکنن که اینا که شما میگوید اون نهایت ما نیست. خب ما هم میخوایم بهشون بگویم نه همین قبس دونه. خب نمیشه که بگویم همین قبس دونه، باید بهش بگویم که اتفاقا اون که میخوای در این مسیر همواره جلوی تو باز است و باید بریم. و حالا انشاءالله بعدا خودتون بیشتر میفهمید محال است این دنیا به انسان کامل خط نشد. این روایت همدون بلدین که فرمگه یک روز منده باشد به آخر دنیا حتما مهدی میاد، اینه خیلی میشد روش وقت بگذاریم. محال از انسان برای حضور خودش به نهایی ترین انسان که نسبتی با اون برقرار میکنه و نهایتش رو احساس میکنه براش پیش نیاد، عالم تا اونجا جلو نره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.